أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه‌های مختلف اجتماعی میشنوند یا میبینند. ما امروز که 12 شهریور 1403 روز رحلت جانگداز رسول جلیل القدر اسلام صلوات الله علیه بود و همچنین روز شهادت امام حسن علیه السلام، همزمان روز شهادت رئیس علی دلواری، یکی از قهرمانان مبارزه با استعمار انگلیس در بوشهر، در تنگستان و دشتستان، و همچنین 43 سالگرد شهادت شهید عباس نساج بود. به دلیل تقارن شهادت شهید عباس نساج و همچنین شهید رئیس علی دلواری، امشب مقرر شد که ما درباره این موضوع بسیار مهم، یعنی مسئله شهادت یک انسان‌های بزرگ و ترازی در این حد که در مسیر نهضت انبیا به ویژه نهضت رسول جلیل القدر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و همچنین ائمه اطهار از جمله امام حسن مجتبی علیه السلام طی تاریخ کردند و نوعی از شیوه زندگی رو برای خودشون انتخاب کردند که در نهایت هم ختم به شهادت شد، این موضوع رو امشب مورد بررسی قرار بدیم و بعد از مراسم عزاداری که امروز برگزار شده و رحلت پیامبر جلیل القدر اسلام صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، محملی است برای ما که این موضوع این دو انسان تراز، شهید رئیس علی دلواری و شهید عباس نساج رو در مسیر نهضت انبیا و ائمه از این زاویه بهش نگاه کنیم. خب ما درباره شهید نساج به عنوان یک جوان برومندی که در 31 سالگی به شهادت رسید در 12 شهریور 1360 در ارتفاعات بازیدراز، خب مستحضرید که در دفاع مقدس، در همون سال نخست دفاع مقدس، بعضی جوانانی که چند سال قبل به سربازی رفته بودن و اصطلاحاً منقضی خدمت بودن، اینا باید 6 ماه اجباراً دوباره برمیگشتن خدمت سربازی. این قانونه. هنگامی که جنگ میشه، کسانی که در چند سال قبل سرباز بودن و سربازشون تموم شده، کارت پایان خدمت گرفتن رفتن، هنگامی که جنگ بشه دوباره اینها برمیگردن به یکانهای رزمشون. سال 1159 که صدام با ارتش بعثی خودش حمله کرد به ایران و در انتهای شهریور 1159 جنگ خانمانسوزی رو علیه مردم ما شروع کرد، اونجا جوانانی که در 1156 یک سال قبل از انقلاب سربازی رفته بودن و تموم شده بود سربازشون، اونها اصطلاحاً منقضی خدمت شدن و یکی از اون جوانا شهید عباس نساج بود که قبل از انقلاب در سال 56 بخشی از خدمت سربازیش رو در ماجرای جنگ ظفار علیه شریکای ظفار که شاه ایران خودشون متحد میدونست به حفظ حکومت سلطان قابوس در عمان، ارتش ایران رفته بود در کشور عمان به درخواست آمریکا و انگلیس رفته بود اونجا کمک کنه که چریکای ظفار رو که چپگرا بودند اونها رو تارومار کنن که حکومت نزدیک به انگلیسی که اونجا حاکم بود، یعنی حکومت سلطان قابوس، دچار مشکل نشه. طبیعتاً با توجه به اون سوابقی که در اون زندگی نظامی قبلی بود، سربازایی که 55-56 خدمت کرده بودن، 4 سال بعد در 1159 هنگامی که در ایران رژیم بعثی جنگ رو علیه ایران شروع کرد، عملا این جوان ها خیلی هاشون برگشتن به خدمت سربازی، یعنی یه بخشی از سربازیشون در قبل از انقلاب بود، حالا یک 6 ماه هم باید بعد از انقلاب می اومدن در دفاع مقدس شرکت می کردن. شهید عباس نساج که ایشون تازه ازدواج کرده بود و در یک کارخونه اتومبیل سازی که یکی از مدل های ماشین های ژاپنی رو آورده بودن در ایران بازسازی می کردن، ماشین نیسانی که تو ایران معروف شده بود به شرکت زامیات، هنوز هم هست، نمونهاش هنوز هم این در ایران هست. اون موقع مهمترین وانتی بود که در ایران استفاده می شد، مدل ژاپنی بود، در ایران ساخته می شد. در شرکت زامیات ایشون یه جوانی بود که بعد از اینکه خدمت سربازیش تموم میشه قبل از انقلاب و در شرایط انقلاب میاد در شرکت زامیات استخدام میشه. حالا یکی دو سال بعد وقتی جنگ شروع شد ایشون فراخوان میشه به خدمت، برمیگرده خدمت، دوره است که تازه هم ازدواج کرده بود ایشون. خب میاد خدمت، 6 ماه خدمتش رو در ارتش جمهوری اسلامی در نیروی زمینی میگذرونه و خدمتش که تموم میشه، اون 6 ماهی که خدمتش تموم میشه، چون از نظر محل خدمت در پادگان ابوذر بوده و در عملیات ارتفاع بازیدراز حضور جدی داشته، اونجا ارتش و سپاه با هم در جغزی پادگان ابوذر عمل میکردند و اونجا خب شهید شیرودی در قضیه دفاع از پادگان ابوذر رشادت عظیمی از خودش نشون میده و با هلیکوپترش اون در شکار تانک‌های عراقی بسیار نقش ویژه‌ای داشته. اون اتفاق مهم که میفته و پادگان ابوذر حفظ میشه و بعدم عملیات ارتفاع بازیدراز انجام میشه و عملیات موفقیت آمیز بوده، دوره ماموریت 6 ماهه شهید نساج که خاتمه پیدا میکنه، ایشون بر نمیگرده و همونجا ماموریتش توی ارتش که تموم میشه، همونجا کنار اون مجموعه نیروهای ارتش به نیروهای سپاه در پادگان ابوذر میپیونده و بقیه خدمتش تا روز شهادتش در 12 شهریور 1360 رو در کنار نیروهای سپاه به عنوان نیروی داوطلب بسیجی و که در شرف پاسدار رسمی شدن بوده هم میگذرونه و خب در 12 در عملیات بازیدراز که عملیاتی بود که به نام شهید رجایی و شهید باهنر برگزار شد و اجرا شد، 8 شهریور 4 روز قبل شهید رجایی و شهید باهنر در یک عملیات تروریستی توسط یکی از نیروهای سازمان منافقین به نام کشمیری شهید شده بودند. 4 روز بعد حالا یه عملیات نظامی انجام میشه در ارتفاعات بازیدراز به اسم عملیات رجایی و باهنر. خب در اون عملیات شهید نساج از گلو با گلوله تکتیر اندازای بعثی از ناحیه گلو صدمه میخوره و همونجا در جا به شهادت میرسن. البته پیکر ایشون 1 سال اونجا در ارتفاعات بازیدراز موند و پیکرشون در 1361 برگشت و مراسم تشییع جنازه انجام شد و ایشون به خاک سپرده شدن. خب چون تقریبا در نیمه دوم 59 جنگ شروع شد و از 1 شهریور حمله رژیم بعثی انجام شد تا اقدامات فراخوان نیروهای منقضی خدمت انجام بشه و اینها برگردن به خدمت یه چند ماهی میگذره. ایشون طبیعتاً در اواخر پاییز وارد پاییز 59 مجددا وارد خدمت سربازی میشه، ادامه خدمت سربازی و 3 ماه زمستون رو بود، 3 ماه بهار رو هم بود، اواخر بهار 1360 خدمت ایشون تموم میشه. این دوره تابستون دوره خدمتی است که در بسیج سپاه ایشون انجام وظیفه میکنه تا در اون عملیات 12 شهریور که عملیات موسوم به رجایی و باهنر هست اونجا به شهادت میرسه. در واقع تقریبا نزدیک 3 ماه و خورده اضافی بر اون بخشی که موظف بود ایشون بمونه و به جنگ ادامه داده بود. هنگامی که ایشون شهید میشه تقریبا 10-12 روز بعد تنها فرزندشون به دنیا میاد، که دختر ایشون که به دنیا میاد 12 روز بعد از شهادت پدر هست. 1 سال بعد هم که پیکر ایشون مراجعت کرد و مراسم تشییع و تدفینشون هم انجام شد. خب ایشون اصالتاً کاشانی بودن، ولی خب تهران به دنیا اومده بودن و زیست و زندگیشون تهران بود. در 31 سالگی به شهادت رسیدن. متولد 1329 بودن که در 1160 هنگام شهادت تقریبا 31 سال از عمر شریفشون میگذشت. آنچه برای من اهمیت داره در وصیت‌نامه ایشون و تطور روحی روانی که شکل گرفته بود تا اون چیزی که در این نامه نوشته شده و این نامه‌ای که ایشون به همسرشون نوشتن و اونجا یک نکاتی رو ارائه کردن، دگرگونی و استناعت یک انسان چطور خدای انسانی رو می‌سازه، خب این برای من خیلی نکته حائز اهمیتی بود. از این جهت که ایشون بالاخره خدمت سربازش رو قبل انقلاب رفته، توی کشور خارجی هم رفته، جنگیده، انقلاب شده، ایشون کارمند حسابداری شرکت زامیاد بوده، یه کارخونه ای که اصلا ربطی نداره به مسائل جنگ و موارد دیگه، یه زندگی تجاری صنعتی. حالا اونجا ایشون باید حسابداری میکرده در یک محیط کارخونه ای. وقتی میاد میره در محیط جنگ و فضای دفاع مقدس رو میبینه، کسی که قبلا فضای یک جنگ دیگه رو در منطقه زفار علیه چریکای زفار در عمان تجربه کرده، حالا ایشون میاد و در دفاع مقدس بین نیروهای ارتش و نیروهای سپاه یک روحیه معنوی میبینه که اون فطرت پاکش آماده میشه و این دگردیسی در ایشون شکل میگیره تا به مرحله شهادت میرسه و شهید میشه. اون اتفاق مهم در این نامه ایشون افتاده، یعنی اونجایی که ایشون میگه که مینویسه که در واقع در همون نامه و وصیت‌نامه‌اش مینویسه که این شهادت یه امر عادی نیست، شهادت یک سنت الهیه. ببینید این جمله ممکنه حالا همینجوری بگیم یه کسی یه چیزی به قلمش اومده، اولا با این شروع میکنه، با این آیه شروع میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حساب نکنید اینه که در راه خدا به قتل رسیدند، اینها مردند، بلکه اینها زندن، نزد ربشون رزقشون رو میگیرن، رزق و روزیشون رو نزد ربشون میگیرن. با این آیه شروع میکنه، با فهمی از شهادت، فهم و درکی از این که عمر جاودان، زندگی جاودان اینیه که کسانی که شهید میشن دارن، و بعد اونجا مأموریتش که تمام میشه همونجا میمونه، به صورت داوطلب درگیر میشه و بعدش هم که به شهادت میرسه. پایین تر از این آیهی که نوشته مینویسه و حالا توضیحی که داده که این آیهی که آمده اینه که اینا زندن این درب بهم یرزقون، اما شهادت یک امر عادی نیست، شهادت یک سنت الهیه. این سنت الهی و فهمی که یک جوان 31 ساله، چون چرا برای من مهمه؟ از این جهت مهمه که خب ایشون استاد فلسفه که نبوده بگیم در دانشگاه داشته فلسفه میخونده یا در دانشگاه داشته الهیات میخونده یا مطالعات دینی و اسلامی میخونده، یا اینکه نه اصلا حوزه علمیه بوده، عالم دین بوده و سالها این مباحث رو در حوزه علوم دینی، بحثای تفسیری و مسائل فقهی گذرونده، حالا از منظر یک متخصص علم دین داره این موضوع رو میگه. نه، یک جوانی بوده، زندگی عادی داشته، ازدواج کرده، سربازیشو قبلا رفته بوده، حالا هم توی کارخونه حسابداره، بعدم به داوطلبانه نیومده، الان فراخوان شده، حسب وظیفه اومده رفته ادامه سربازیشو انجام بده، ولی وقتی وارد شده مونده، حالا دیگه داوطلبانه مونده. این فهمی از این نکته که شهادت یک سنت الهیه این فهم رو از کجا پیدا کرده؟ چجوری خدا به این الهام کرده؟ اون نکاتی که ایشون تو این وصیت نامه نوشته، این نکات چجوری به این فرد الهام شده که بعد توفیق شهادت پیدا کرده و همونطوری که اون طفل شیرخوار حضرت علی اصغر در روی دست پدرش امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا توسط تیری که حرمله پرتاب کرد به گلوی حضرت علی اصغر اصابت کرد و ایشون شهید شد، همینطور شهید عباس نساج هم گلوله دشمنان بعثی به گلوی ایشون اصابت میکنه و ایشون شهادت میرسه و یک سال بعد پیکر متعرش میاد. روی این سنت الهی بودن شهید و شهادت از منظر یک شهید به عنوان معلم بشریت، چون این شهدا یه راه درستی رو رفتن، راه درستی رو که رفتن حالا میشه برگردن و به ما بگن که راه درست چی بود. طبیعتاً راه درست دست بسیاری از دانشمندان نیست. یک کسی مثل استفان هاوکینگ که ته فیزیک دیگه توی حوزه اختر فیزیک در نظریه همه چیز The Everything Theory، Theory of Everything، خب حقیقت نزد این نیست. این وقتی میاد میگه پشت عالم هیچ غیبی نیست، هیچ خدایی نیست، این همه در علم جلو رفته، کارش آخر به الحاد کشید. یا در زیستشناسی دیگه انتهای زیستشناسی که میشه ریچارد داوکینز که کلن الحاد و ضدیتش با خدا زبان زده در محافل علمی، اینها مسیر درستی در زندگی خودشون که خوب زندگی کرده باشن ندارن. بسیاری از فلاسفه مسیر درستی برای زندگی ندارن. وقتی دیوید هیوم اقرار میکنه که ملحده، وقتی بسیاری از این فیلسوفان اینا مشکل اخلاقی داشتن، مثلا همجنس باز بودن، مثلا همین میشل فوکو 50 سال پیش توی فرانسه، همین ویتگنشتاین که توی انگلیس بود، اینا اعتراف میکنن به الحاد خودشون، اعتراف میکنن به فساد اخلاقی خودشون. بله، هیاهوی فلسفی و علمی در آراء ویتگنشتاین زیاده، هیاهوی فلسفی و علمی در آراء میشل فوکو زیاده، اما خب اینا فاسد بودن از نظر اخلاق. اون چیزی رو که بهش فکر میکردن و اون چیزی بهشتن عمل میکردن چیز دندونگیری نبوده که حالا نوع زندگی خودشون رو ساخته اینجوری خراب، دیگران هم بخوان به سبک زندگی اینا در بیان. بسیاری از فیلسوفان و بسیاری از دانشمندان اینا یه چیزای تولید کردن اما خودشون زندگی خوبی نداشتن، پس نمیتونن معلم انسان باشن. دانشمند یا فیلسوفی که بد زندگی کرده او نمیتونه مؤثر باشه برای کسی که میخواد از او تبعیت کنه و مثل اون زندگی کنه. اما شهدا ممکنه ظاهراً علمی تولید نکرده، یک شهید ممکنه مثلا شهید رئیس علی دلواری که امروز سال روز شهادتش بود، یا شهید عباس نساج که امروز 43مین سالگرد شهادت ایشون بود، ممکنه اینا یه 5 تا کتاب علمی ننوشتن، 4 تا نظریه علمی ندادن، اما خوب زندگی کردن و چون خوب زندگی کردن زندگی اینا مدل الگوست. انسان میتونه به اینها تأثیر کنه، از روش زندگی اینا استفاده کنه و رستگار بشه. پس از این جهته که معلمند. خب این سنتی که ایشون میگه چه اهمیتی داره؟ میگه که شهادت یک امر عادی نیست، واقعا هم شهادت امر عادی نیست، بلکه یک سنت الهیه. ببینید الان بیش از 310-20 روزه که در غزه بیش از 40,000 نفر به شهادت رسیدن و بیش از 100,000 نفر مجروح شدن و بیش از 2,000,000 نفر الان بیش از 300 روزه که آوارن، نه غذا دارن نه خون زندگی دارن، در یک محیط کوچک 40 کیلومتری حبس شدن. هر روز نقاط مختلف این داره بمبارون میشه و بخش عمده ای از اونجا ویران شده، با خاک یکسان شده. بزرگترین جنایتی که بشر مدرن زیر لوای مدرنیته میتونسته مرتکب بشه الان در غزه شده. مدرنیته همینیه که الان در غزه داره رخ میده. یعنی ایدئولوژی لیبرالیسم همینه، ایدئولوژی سوسیالیسم همینه، ایدئولوژی کپیتالیسم همینه، ایدئولوژی صهیونیسم همینه. هر ایدئولوژی مدعی رستگاری بشر همینیست که الان دارید میبینید. پشت سرش حمایت اتحادیه اروپا رو داره، پشت سرش حمایت ایالات متحده رو داره، انسانها رو نابود میکنن. اما شما یه روحیه یک مردمی رو که بیش از 300 روزه دارن بمباران میشن، غذا ندارن، 40,000 نفرشون شهید شدن، 100,000 نفرشون مجروح شدن، روحیه بچه های کوچیکشون رو توی این کلیپ هایی که منتشر میکنن میبینید، یک روحیه بسیار محکم، مردان، زنان، خیلی قوی، مستحکم. این از کجا میاد؟ چون میدونن که این مقاومتی که دارن میکنن اگر زیر این سقف بمونن و بمبارون بشن و کشته بشن، اینا شهیدن. یه زندگی مهمتری بعد از زندگی غزه دارن، بعد از زندگی روی کره زمین دارن، بعد از این دنیا. یه جایی هست به اسم عقبا، به اسم آخرت. حالا یه غلطی رو زبون ایرانی ها هست، میگن این دنیا اون دنیا. دنیا که اون دنیا که نداریم، دنیا از ماده دنی میاد، به معنی از دست رفتنی، یعنی فقط همینجاست. اون طرف که از دست رفتنی نیست، اون طرف عقباست، آخرت. از معنی ادنا به معنی نزدیک میاد کلمه دنیا. این نزدیک، اون عقبا دورتره، عقبتره. پس این کلمه که حالا گاهی اوقات ایرانی ها زیاد میگن که این دنیا اون دنیا، ما این دنیا اون دنیا نداریم، یه این دنیا داریم، یک آخرت و عقبا داریم. خب برای کسی زندگی این دنیا مهمه که فقط همین دنیا رو قبول داره. به تعبیر قرآن، انما الحیات الدنیا لهو و لعبه، که حیات دنیا هیچی جز لهو و لعب و سرگرمی بیهوده نیست. همینی که سلبریتی ها بهش آلودن. حیات دنیا حیات سلبریتی هاست. این قولترین چهره های فوتبال، قولترین شخصیت های موسیقی، شخصیت های سینما، سیاست مدارایی مثل ترامپ، تکنولوژیستایی مثل ایلان ماسک، مثلا فوتبالیستایی مثل نمیدونم رونالدو، نمیدونم خوانندگانی مثل فلان، سینماگری مثل فلان، اینا زندگی اینها با این تلقی که هیچ مرگی نیست و بعد از مرگ دیگه هیچ خبری نیست و هرچی هست تو همین دنیا باید سر و صدا و زندگی اینا لهو و لعب. این ملعبه است زندگی براشون. زندگی یک بازیه برای اینا و نمیخوان پیر بشن، نمیخوان بمیرن. این سنت الهی که آقا بعد از این دنیا یک آخرتی است و اینجا حیات دنیویه، یه حیات اخروی هم وجود داره. در حیات اخروی زندگی خالدین فیها که میفرماد، خالدین فیها یعنی در جهنم تا ابد خالدند، تا ابد هستند. در بهشت باز تا ابد هستند. خالد یعنی جاودانه و در یک محیطی که همیشه هستند و خواهم بود. اونا که میرن جهنم، اونا که میرن بهشت، یک حیاتی و زندگی بعد از این دنیا وجود داره که لیبرالیسم اینو منکر میشه. انسان لیبرال، انسان سکیولار، انسان کمونیست، انسان مارکسیست، انسان مدرنیست، انسان صهیونیست اساسا معتقدن که یه لحظه به دنیا اومدن، تا یه موقعی هستن، بعد میمیرن، دیگه تموم شد، پودر میشن، میرن پی کارش. عمده فلاسفه‌شون اینجوری فکر میکنن، عمده دانشمندا و ساینتیستاشون اینجوری فکر میکنن. اما در تلقی قرآنی یه حیاتی وجود داره که از این حیات مهمتره. این حیات سرگرمیه، لهو و لعبه. انسان‌هایی که از این سرگرمی و بازی نجات پیدا می‌کنن، وارد دنیای، وارد به اصطلاح آخرت میشن، از این دنیا خارج میشن، اونها وارد یه حیاتی میشن که یه حیات جاودانه، حیات ابدیه. در بهشتش باشن ابدیه، در جهنمش هم باشن ابدیه. اون حیات مهمه، برای اون حیات زندگی کردن مهمه. حالا در این سنت الهی برخی زنده بودن در این دنیا رو میبینن مزه میکنه زیر زبونشون، میگن که همینجوری که الان تو این دنیا زنده ایم چجوری میشه تو آخرت هم زنده باشیم، زنده تر باشیم؟ خب یه گروهی دنبال اکسیر جوانی بودن، هیچ وقت نمیخواستن پیر بشن. در تاریخ بشر همیشه دیدید دیگه تو این افسانه‌ها و داستان‌ها دنبال یه چیزی میگشتن که اکسیر جوانی باشه، یه چیزی درست کنن، یه شربتی باشه بنوشن و برای همیشه به اصطلاح جوان بمونن. یک افسانه دیگه هم بشر دنبالش بوده و هیچ وقت بهش نرسیده در لبه علم و دانش، اونم مسئله رسیدن به آب حیات. همیشه ماجرای آب حیات برای بشر یه حسرت بوده، چجوری میشه ما به آب حیات دست پیدا کنیم و اون جام آب حیات رو بنوشیم و تا ابد زنده باشیم، هیچ وقت نمیریم. خب این پاسخش خیلی ساده است. کسانی که به شهادت میرسن اینها برای همیشه دیگه زنده هن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، حساب نکنید اینه که به قتل رسیدن در راه خدا اینا مردند، بل احیاء، بلکه اینا زنده اند. ان ربهم يرزقون، نزد ربشون دارن رزق و روزیشون رو میگیرن، رزقشون اونجاست. در تمایز بین رزق با آنچه که در دنیا میگیریم، یعنی کلمه کسب، قرآن میفرماد که کل نفسن به ما کسب ادرهینه، همه انسان ها بابت آنچه کسب میکنن گروگانن. یه ماهی رو در نظر بگیرید، قلابی افتاده توی آب، یه مقدار خمیر نوک اون قلابه، ماهی میره که کسب کنه، میره که کسب کنه یه غذای گیر بیاره بخوره، میره به اون قلاب نوک میزنه، نوک قلاب فرو میره توی لب و دهانش و اون قلاب دیگه گروگان میشه، اسیر میشه. اینجا این رفت دنبال کسب، کاسب بود، رزقش نبود، کسبش بود، رفت گروگان شد. بسیاری از انسان ها گروگانند، دارن کسب میکنند و هر چیزی رو که کسب میکنن اسیرش میشن. شما اگر یه چیزی رو رزقتون بوده باشه اسیرش نیستید، رزقتون شده، اما چیزی رو که میرید کسب میکنید اسیرش میشید. یه گروه رزقشون اینه که در قیامت وقتی که برمیخیزند اینها شهیدن، رستگارن، نزد ربشون رزق و روزیشون رو میگیرن. یه گروه اینجا یه چیزای کسب کردن که اونجا تازه باید برن تاوانشو پس بدن، تو همین دنیا هم تاوانشو پس میدن. مگر شما یک سلبریتی میشناسید زندگی خوبی داشته باشه؟ مگر شما یک شخصیت چهره معروف علمی یا هنری یا سیاسی در جهان مدرن میشناسید که بی‌حاشیه و آروم بوده باشه؟ تنوع ازدواج ها همینجوری پشت سر هم 10 تا 20 تا زن عوض میکنن، الان دیگه توی غرب مرسوم شده براشون جدول میزنن، یه جدول میزنن که مثلا فلان هنرپیشه چند تا مثلا پارتنر داشته، دیگه همسرم نمیگن، دیگه معنی نداره براشون، معنی وایف، همین پارتنر. فلان سلبریتی زنشون در هنر، ورزش، در سیاست یا در موسیقی یا هر چیز دیگه چند تا پارتنر داشته، هم توی اینستاگرام و جای دیگه اینا رو میدونن، کاملا هم بشریت آگاهه. تنوع طلبیش ظاهرش زیباست ولی این نشانه بیماریه. این افراد زندگی خوبی ندارن که نمیتونن با یه نفر 5 سال باشن، هی 2 سال 3 سال یه بار باید یه نفر رو عوض کنن، انگار دستمال کاغذی است. روابط انسانی در حد این که به طرف مقابل در حد این که آب بینیشون رو بگیرن بعد اون دستمال رو پرت کنن، اینقدر احترام میگذارن. خب جامعه فروپاشیده است، به تعبیر اون جمله معروفی که در فیلم سلبریتی وودی آلن، یه فیلمی 1998 ساخته بود به اسم سلبریتی، در اون فیلم سلبریتی وودی آلن یه جمله گذاشته تو دهان اون یکی از اون شخصیت‌های زن، میگه برید ببینید توی جامعه به کی احترام میذارن، یه جامعه کیا رو تحسین میکنه، از اون آدمای شاخصی که تحسین میکنه و بهشون اهمیت میده، از اون میشه فهمید که اون جامعه چه وضعیتی داره، چه موقعیتی داره. خب امروز جامعه بشری کیا رو تحسین میکنه؟ سلبریتی ها رو، سلبریتی های فوتبال و سلبریتی های موسیقی و سلبریتی های سینما و سلبریتی های سیاست و سلبریتی های تجارت و سلبریتی های تکنولوژی. از ایلان ماسک تکنولوژی تا ترامپ توی سیاست تا لیونل مسی توی فوتبال تا مثلا فلان خواننده نمیدونم لیدی گاگا توی موسیقی تا فلان هنرپیشه. خب اونجا جمله ای که وودی آلن در فیلم سلبریتی گذاشته توی دهان اون، چون خود فیلم نامرم خودش نوشته، خود وودی آلن نوشته، جمله اینه که ببینید یه جامعه کیا رو داره تحسین میکنه، اون جامعه هم. خب وقتی یه جامعه شهرت براش مطرحه و سلبریتیزم براش مطرحه و شهرت برای شهرت، فیم فور فیم، اون جامعه آیا زندگی سلبریتیاش خوبه؟ از بیرون بله، از بیرون سر و صدا و ماشین لاکچری و موبایل لاکچری و لباس به اصطلاح برند و سر و صدا و حجم زیاد فالووری که دارن. و همین هفته گذشته بود دیگه، رونالدو وارد یوتیوب شد، در یه فاصله کوتاهی صدها میلیون نفر عضو کانالش شدن. شهرت، جامعه بشری بدون یه سلبریتی چه اتفاقی براش میفته؟ یعنی جامعه بشری اگر سلبریتی سینما مثل، سلبریتی سیاست مثل ترامپ توش نباشه چه اتفاقی میفته؟ جامعه بشری اگر یک سلبریتی مثلا تجارت توش نباشه، از اینه که دو بیزینس خیلی معروفن، یا جامعه بشری اگر یک سلبریتی مثلا موسیقی یا یک سلبریتی فوتبال توش نباشه چه اتفاقی میفته؟ مردم چه تغییر در زندگیشون به وجود میاد؟ جامعه بشری چه مشکلی براش به وجود میاد؟ اما اون فرهنگ لیبرالی که قلش میشه اندیشه سلبریتیز، اون فرهنگ لیبرالی به انسان القا میکنه که بهشت همین جاست، نیاز نیست بمیری، سعی کن تا همیشه اینجا زنده بمونی، پیر شدی، چروک شدی، خب موهاتو رنگ کن، چروکیده شدی، پوستتو عمل کن، اجزای بدنت رو جراحی کن، پروتست کن، نمیدونم چیکار کن، یه چیزایی رو تزریق کن، قیافتو عوض کن، به زور خودتو جوان کن، تا میشه یه روز بیشتر زنده بمون، تا میشه یه روز بیشتر در حیات مادی دنیوی بمون. همون دوتا افسانه، اکسیر جوانی و آب حیات، میخوان همیشه جوان بمونن، میخوان همیشه هم تو این دنیا زنده بمونن. اما یه کسایی معتقدن که این دنیا کاروانسراست، یه کاروانسراییه که کاروان اومده اینجا، یه مسافرخونه است، مردم دو روز هستن دوباره کارشون تمام شد دارن میشن میرن. دنیا به مثال یک سرای دو در است، هر روز در این سرای قومی دیگر است. یه گروه میان تو این دنیا یه مدت هستن میرن، گروه جدید متولد میشن، یه مدت هم اینا هستن، کودک و نوجوان و جوان و میانسال و پیر، اینا میرن، گروه بعدی میان، قبل از ما یه گروه بودن رفتن، الان ما داریم میریم، پشت سر ما دارن یه گروه جدید میان. یه کاروانسراست، یک موتله، یک هتل، یک مسافرخونه است، بین راهی، یه پمپ بنزینیه، یک رستورانیه، یک غذاخوریه، یه چیزیه، مردم بیان اینجا یه توقفی کنن، استراحتی کنن، بنزین بزنن، غذایی بخورن، بخوابن که خسته رانندگی نکنن، دوباره صبح را بیفتن برن. دنیا اینجوریه، دنیا مزرعه آخرته، از دنیا مزرعه تل آخره، دنیا جایی که انسان کشت میکنه، در آخرت باید درو کنه. به قول حافظ، مزرعه سبز فلک دیدم و داست مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. ما میخوام اینجا بالاخره درو کنیم، محصولمون رو برداریم بریم در قیامت دیگه. این نگاه که این دنیا مزرعه است برای آخرت، موجب میشه که انسان غزه، انسان فلسطینی توی غزه، بگه خب الان دارم سختی تحمل میکنم، بمبارون میشم، گرسنگی میکشم، عزیزانم کشته میشن، اما این پشتش یک رستگاریه در آن سوی این دنیا، در آخرت و در قیامت ما زندگی خیلی بهتری خواهیم داشت چون مقاومت کردیم. این به انسان روحیه میده، به انسان مقاومت میده. مقایسه کنید با جامعه اوکراین. تا یه حمله شروع شد از سوی روس‌ها 10 میلیون نفر از یک کشور پیشرفته مثل اوکراین گذاشتن فرار کردن، رفتن آواره شدن توی کشورهای مختلف اروپا. 10 میلیون نفر. ولی مردم غزه در همون 40 کیلومتر آوارن، از این بالای غزه میان میرن پایین، از محور فیلادلفیا و رفح و اینا میان سمت مثلا میان بالاتر، دوباره همین مسیر رو برمیگردن، آوارن کنار ساحل زندگی میکنن، لای این خرابه ها زندگی میکنن. 310-320 روزه. ولی امیدی به یک آخرتی دارن، به یک عالمی که بعد از این دنیاست. این که شهید نساج رو این جمله تأکید میکنه که شهادت یک امر معمولی نیست، یک سنت الهیه. این سنت الهی داره میگه چی؟ داره میگه ما در این دنیا مردیم، هنگامی که از این دنیا میریم تازه زنده میشیم. هنگامی که کسی میتونه در ماورای این دنیا بره اندرب بهم یرزقون باشه، بره نزد حضرت الله قرار بگیره و اونجا رزقش رو بگیره، اونجوری که قرآن فرموده، اون زندگیه، نه اینی که اینجا هست. زنده بودن و حی بودن و حیات انسان اینه. حالا نیچه اومد اینو برعکسش کرد. نیچه گفتش که الان اتفاقی برای انسان مدرن افتاده که دیگه برای انسان مدرن خدا مرد. الان دیگه انسان مدرن ارتباطش با خدا قطع شده. حالا ارتباط رو هم همیشه توی دعا میگیرن، اینکه یک کسی بشینه مثلا صلیب بکشه، یا یک بودایی مثلا حالت اینجوری بگیره، یا یک مسلمونی مثلا قامت ببنده سر سجاده چند رکعت نماز بخونه. یه بار ارتباط با خدا اینجوریه، یک بار ارتباط با خدا از طریق رزقه. یعنی اصلی ترین ارتباط با خدا اینه که رزق انسان رو روزانه خدا میده. مدام در قرآن تأکید میکنه که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خدا به هر کی بخواد رزقش رو بسط میده در روز. حالا هر کس رو که نخواد، شرطش نباشه، مقدر میکنه، محدودش میکنه. یه بار یه ارتباطی بین من با خدا وجود داره، این که میدونم امروز علمی که به من داده شد رزق من بوده، خدا داد، مناسبات معیشتی، نون و دون و زندگی و هر چیز دیگه بود خدا داد از طریق بندگانش، اینا دستهای خدا بودن، اون رزق رو به من رسوندن. این ارتباط بین من با خدا از کلمه تعریف میشه به نام رزق. و گفته که یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که حساب نمی کنید رزقتون می کنم. خب در ادبیات غربی به خصوص در انگلیسی گفتن این رزق ریسکه، ما که نمی دونیم از کجا می خواد بده خدا. خودش گفته یرزقه من حیث لا یحتسب، بعدش هم خودش گفته من برای بعضی ها بسط میدم، برای بعضی ها کمش میکنم، مقدر میکنم، همون اندازه قدرشون بهشون میدم، ما بیشتر میخوایم. پس خودم میرم دنبال کسب، رزقی که خدا گفته بود ریسکه، اون کلمه رزق ریسکه، فلش کن. من میرم از یه منبع مطمئن نمیگیرم، اون گفته که از جایی که حسابشون نمیکنی بهت رزقتو میدم، من میخوام برم از یه منبع مطمئنی. در اقتصادی کلمه دارن تو ایران بهش میگن نااطمینانی. منبعی به نام خدا نااطمینانیه. من میخوام الان برم یک منبع مطمئنی پیدا کنم، از همونجا کسب کنم. اینجا انسان میشه کاسب. به مفهوم کاسب در انگلیسی میگن مرچنت. این رو شکسپیر خیلی خوب به تصویر کشید. شکسپیر در مرچنت ونیزی ماجرای زندگی شایلاک رو میگه، که شایلاک خودش کسب میکنه، کاسبه، یک یهودی رباخار کسب میکنه. و کسایی که میخوان از شایلاک ارتزاق بشن، از شایلاک کاسبی کنن، میرن ازش پول میگیرن، این ربا بهشون میده، نزول خاره، اگه نتونن سر موعد بیارن تعهد میکنن، امضا میکنن که یک قطعه از بدنشون رو ببره، که بعد ماجرای یکی از این تاجرها، یکی از این بازرگانان ونیزی که کارش میکشه به دادگاه، اونجا قاضی میخواد در مقابل این شایلاک نگاه این منفی به این رویکرد مرکانتیلیستی، رویکرد سوداگری، رویکرد مرچنت بودن رو در یک جامعه بورژوازی که تازه داشت جامعه اروپا میرفت به سمت این حرفا و شکسپیر خیلی قبل متوجه این پدیده شده بود که اگر این پدیده در تفکر مدرن داره یواش یواش به وجود میاد و بعد از امثال شکسپیر این آرام آرام در غرب نشأت پیدا کرده و این تفکر یهودی ویژه یعنی شایلاک عام میشه، میاد بانک به وجود میاد توسط خانواده مدیچی و بعد روچیلد ها میان توی انگلیس و مورگان ها و نمیدونم گروه های دیگه میان توی جایی که اسمش بعدا میشه آمریکا و یه جریانی شکل میگیره که این جریان جریان تفکر شایلاکه، جریان مرچنت بودنه، جریان بورژوا بودنه، جریان مرکانتیلیزمه که میشه اقتصاد سرمایه‌داری یا همون کپیتالیسم. انسان ها به آنچه که رزقشون میشه توجه ندارن، میرن کسب، مال خودم، مال خودم، مال دیگران، مال خودم. میشه این که 1% در آمریکا سهم 99% خوردن، در 12 سال پیش تو آمریکای جنبشی را افتاد به نام جنبش 99%ی که این 1% سهم ما رو خوردن، ما ریختیم تو خیابون. اینم به دلیل کلمه گرید و حرص و طمع و ولع. و همون وضعیت الان تو ایران هم هست. تو ایران هم دوباره همین فاصله فقیر و غنی به این معنا که در مدل مرچنت بودن مال بزنن و برن تو مالها کالاهای برند بگذارن و بعد برن تو این مالها کالاهای برند رو ببینن و بخرن و زندگی پر از غفلت و پر از زندگی مرکانتیلیستی. انسان بورژوا، این انسان بورژواست دیگه، انسانی که به تعبیر نشریه فوربس پارسال که 250 هزار ایرانی میلیونر دلاری و میلیاردر ریالی هن دیگه، الان ایران در غرب آسیا بالاترین تعداد ثروتمند رو داره با 250 هزار نفر میلیونر. کجا جمهوری اسلامی؟ تو چه شرایطی؟ تو شرایط تحریم. چه اتفاقی افتاده؟ چون اقتصاد جمهوری اسلامی یک اقتصاد مرکانتیلیستیه، خوی جامعه و انسانها رو مرچنت میکنه، مثل همون تاجر ونیزی، ماجرای تاجر ونیزی، ماجرای مرچنت ونیزی و اون شایلاک. و بقیه هم اسیرن، گروهن، رهنن، رفتن چیز رو کسب کردن از اون شایلاک، حالا گروهن، گروگانن، یه تیکه بدنشون رو باید بدن به اون شایلاک. این که بورژوا ساختن، که سران یکی از احزاب لیبرال ایران پارسال در سالگرد فوت پدرش رسما اعلام کرد که پدرم بنیانگذار طبقه متوسط و بورژوا ایران بود، پدر بورژوازی ایران. و تصور کنید بورژوازی با لباس روحانیت، بورژوازی زیر عبای یک روحانی، بورژوازی به نام قرآن و اسلام که در اون زیست بورژوایی و زیست مرچنت بودن و زیست کاسبی این چنینی نفی شده. کسانی که اساساً در حوزه علمی وقتی مشق حوزوی می‌کردن با کتابی آشنا بودن که صاحب اون کتاب فقیه بسیار عظیمی بوده که تقریبا نزدیک 200 سال پیش یا کمتر این کتاب رو نوشته، مکاسب محرمه. حالا ببینید مبتنی بر قواعد مکاسب محرمه یک جریان سازی میشه 30 سال پیش در ایران و امروز با افتخار میگن که بورژوازی امروز ایران که توش یه گروهی 250 هزار نفر میشن مثلا میلیونر دلاری و میلیاردر در ایران که از ترکیه بیشتر، از قطر بیشتر، از امارات بیشتر، از کویت بیشتر، از عربستان سعودی بیشتر، از همه کشورهای غرب آسیا تعداد سرمایه‌دارای ایرانی بیشتره. در مقابلشون یه توده عظیمی از جمعیت ایران که اون حد اقلا رو ندارن که زندگی کنن. این ساختار کسبه. این ساختار مرچنت بودنه، این ساختار بورژوازیه. این کلمه ها درسته انگلیسیه، واژه‌های فلسفی و جامعه شناختی و اقتصادیه، اما شما کف جامعه ایران اینا رو با گوشت و پوست و استخونتون دارید لمس میکنید، این فاصله فقیر و غنی رو. همین است که تو آمریکا هم هست، توی اروپا هم هست، توی چین و ژاپن هم به همین نسبت و جای دیگه. اما وقتی قرار شد من تو این دنیا بمونم و فقط تو این دنیا زندگی کنم، مرچنت باشم، سلبریتی باشم و آخرتی نیست، پشت این عالم عالم دیگه ای نیست، من همینجا دارم زندگی میکنم، همینجا باید خیلی خوب زندگی به نتیجه برسه، لذا نمیخوام بمیرم، همیشه میخوام اینجا باشم. اما شهید اینجا رو یک گذرگاه موقت میدونه برای یک محل استقرار دائمی، چون روایت از معصومین علیهم السلام رسیده که دنیا دار مفر، آخرت دار مقر، یعنی از اینجا ما میریم ولی اونجا دیگه همیشه میمونیم. وقتی کسی به جهان اینجوری نگاه میکنه دیگه سلبریتی نمیشه، کسی به جهان اینجوری نگاه میکنه دیگه زیست لاکچری نداره. کسی که وقتی به جهان اینجوری نگاه کرد، این حتما در زندگی شخصی خودش دنبال ساخت و پاخت دنیا نیست، آماده است که بره، سبک باره. حالا وقتی رفت اون زندگی اصلی رو اونجا میگیره، دیگه اونجا کاسبی نمیکنه، اونجا رزق داره. ان در رب بهم یرزقون، نزد ربش رزق و روزی میخوره. از دید نیچه خدا مرد. چرا خدا مرد؟ چون خدا ارتباط ارتزاقش با انسان غربی قطع شد. انسان غربی نه اینکه عبادت نمی کنه، نه اینکه نمیره کلیسا، نه اینکه صلیب نمی کشه. انسان غربی ممکنه یک شنبه کلیسا هم بره، چون عبادتش هزینه نداره. میرن کلیسا همدیگر رو میبینن و یه ارگی نواخته میشه و یه گروه سرودی و یک کشیشی هم میاد داره موعظه میکنه. اما اون ارتباط اصلی بین انسان مدرن با حضرت الله، یعنی اون گزاره‌ای که بهش میگفتیم رزق، اون رزق دیگه نفی شده. جهان سرمایه‌داری میگه اون رزقه که خدا میخواد بده ریسکه، معلوم نیست از کجا میخواد بده و چه اندازه میخواد بده. ولش کن، خودمون میریم کسب میکنیم. وقتی رفتیم دنبال کاسبی انباش میکنیم با هم دیگه. انسان این چنینی این جامعه میشه برنی میداف. یک نفری بدون این که یک برگ سهام جابجا کرده باشه در اون منطقه شمال شرق ایالات متحده در نیویورک و اون دوروبر 65 میلیارد دلار بالا کشیده بود. یه موقع من فیلم مستند زندگی این رو سر کلاس برای دانشجو پخش کردم در بخش زندگی اقتصاد استراتژیک در شیوه کسب. خب یه مدت بعدش فیلم سینماییش ساخته شد که رابرت دونیرو نقش این رو بازی کرده بود. مهمترین انسان جامعه مرچنت میشه برنی میداف. مهمترین انسانی که همه سعی میکنن در جامعه که همه میخوان کسب کنن، الگوشون اینه، پیامبرشون اینه، همه میخوان بشن مثل این. یا 100 سال پیش یه نفر بود به اسم پونزی که اونم مثل همین دستگیر شد و مشکلاتی براش پیش اومد و الان روش اون پونزی در کتابای مدیریت مالی تدریس میشه، همین سیستم های هرمی و این سازوکارهای اجتماعی این چنینی. پس به جای اینکه انسان غربی ارتباطش با خدا وصل باشه، رزقش رو از خدا بگیره، هر چیزی رو منشأ هر چیزی رو خدا بگیره، این ارتباط رو قطع کرد، دیسکانکت شد. بعد که ارتباط رو قطع کرد گفت خب خودم هستم که کسب میکنم. از کجا این شروع شد؟ با دکارت. میاندیشم پس هستم، در سوبژکتیویسم. از اینجا شرک بشر، شرک مدرن شروع شد، ارتباطش رو با عالم بالا قطع کرد. خب در تلقی انسان مؤمن، علمی که به انسان میرسه رو خدا الهام میکنه. امام حسین در نیایش عرفه میگه به ان الهمتنی معرفتک، حجت این که توی خدایی هستی و منو ساختی چیه؟ اینی که معرفتی که نداشتم، هرچی بود تو به من الهام کردی. اما من نوعی میگم که رفتم سر کلاس از این استاد دانشگاه گرفتم، رفتم تو مدرسه از اون گرفتم، رفتم اینجا اینو یاد گرفتم. خب وقتی که پیامبر توی جنگ تیرکمونو میکشه تیرو میزنه، خدا در قرآن میگه که تو نزدی ها، خودم تیرو انداختم. وقتی موسی با سختی در دربار فرعون شکل میگیره شخصیتش، بعد یه مشکلی پیش میاد و اون نگهبانه رو هول میده، اون نگهبانه میفته سرش میخوره به اون سنگا میمیره و این فرار میکنه میره تو بیابون، یه مدتی کنار دست شعیب براش گوسفندا رو اداره میکنه و با دختر او صفورا ازدواج میکنه و سختی چوپانی رو میکشه، همین کار رو انجام میده. بعد که میاد توی کوه طور اون آتش رو بیاره که اونجا خدا بهش میگه که تو دیگه پیامبری، اونجا خدا بهش میگه ببین موسی، من تو رو ساختم برای خودم. یعنی توی این مدت این اتفاق داشته براش میافتاده، خدا داشته میساختش. پس موسی این کارا رو میکنه، خدا داشته میساختش. پیامبر اسلام تیرو میندازه، خدا میگه من خودم زدم. امام حسین میگه اون علم رو تو به من الهام کردی. همین چیزا رزقه، رزقیست که ظاهرا ما داریم میدویم صبح تا شب، اما خدا داره رزق ما میکنه. مهم یک نکته است که موسی باور داشت که خدا داره این کارو میکنه، پیامبر ما باور داشت که خدا داره این کارو میکنه، لذا فرمود ادبنی ربی، رب من منو ادب کرد، فاحسن تأدیبی، به زیباترین شکل منو تأدیب کرد. امام حسین هم تو نیایش عرفه، اون مرحله‌ای که میاد تو نیایش عرفه و بعد میاد کربلا شهید میشه، اونجا میفرماد که به حضرت الله عرض میکنه که من معرفتی نداشتم، هرچی از تو به من الهام کردی. مهم اینه که امام حسین میدونسته این معرفتی که الان داره مال خداست. مهم اینه که پیامبر میدونسته هر کاری داره انجام میده مال خداست. مهم اینه که حضرت موسی میدونسته هر کاری داره انجام میده مال خداست. وقتی انسان اینجوری نگاه میکنه، همه چیز میشه رزق. پدر مادرش رزقشه، فرزندش رزقشه، همسرش رزقشه، جامعهش، مردم دوروبرش، شاگردش، استادش، مالی که گیر میاره، نونی که میخوره، ماشینی که داره، همین رو رزق میدونه از طرف خدا. این ارتباط گرمه، هر چی به دستش میاد یا هر چی از دستش میره رو در نسبت با خدا تعریف میکنه. این هر چی جلوتر میره ایمان این قوی تر میشه، هر چی جلوتر میره نسبت این با خدا شدیدتر میشه، اون شدت رابطه غنی تر میشه، چون از راه رزق، از راه رزق نسبتش با خدا داره تعریف میشه. این واژه رزق توی قرآن 107 بار اومده، 107 بار روی ابعاد این رزق تعریف شده که حالا رزق طیب این چه رزقیه، رزق کریم چه رزقیه، رزق حسنه چه رزقیه، و اینکه رزق لدنیه. یه بار میگیم علم لدنی، خدا از علمی که سمت خودش بود به انبیا داد علم لدنی، از علم سمت خودش به ائمه داد علم لدنی. در قرآن میگه رزق لدنی، رزق نزد خودم میدم بهتون. مردم غزه نون ندارن بخورن و اما الان رزق دارن، استقامت کردن. مردم غزه اسلحه ندارن از خودشون دفاع کنن، اما رزقشون کرده خدا. بی آبرو شد جامعه صهیونیستی، رژیم صهیونیستی. دیروز یا پریروز بود شنیدم که نفتالی بنت، اون نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، التماس کرده به مردم تل آویو و رژیم صهیونیستی که چون دارن مهاجرت معکوس میکنن دارن میرن و که دیگه بر نگردن، چند صد هزار نفر رفتن دیگه نمیخوان برگردن به سرزمین اشغالی، التماس کرده نفتالی بنت که بر نگردید، به اصطلاح نرید بمونید. بعد تا اسم متخصصین رو هم گفته، گفته متخصصین دانشگاهی یا پزشکا مهندسان نرید بمونید. و بی آبرو شد جامعه صهیونیستی، بی آبرو شد آمریکا، بی آبرو شد اروپا، بی آبرو شد مدرنیته، بی آبرو شد اونایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر می نوشتن. اما یه مردمی شدن وجدان جامعه بشری و همیشه دیگه اینا در تاریخ استقامت اینا موند. اینا یه کربلا درست کردن، یعنی به تصدی از امام حسین علیه السلام مردم غزه اهل سنتن، اما الان از بسیاری از شیعیان باورشون به امام حسین و باورشون به امام علی و باورشون به مهدویت و باورشون به عالم معنا و عالم بالا، از بسیاری از شیعیان که تو کف تهران داریم میبینیم بیشتر و بالاتره. چرا؟ چون نسبتشون رو با عبادت تعریف نکردن با خدا، نسبتشون رو با رزق تعریف کردن با خدا. اون کسی که رزقش رو با خدا تعریف میکنه، اون عبادتش درسته، توحیدش درسته. والا میشه تو بازار و تو تجارت خونه بود، بیرون قالتاق و هفت خط بود، بانک مرکزی بود، پول چاپ کرد، تو بورس بود، قمار کرد، هزار کثافت کاری کرد، اومد نماز هم خوند، برای امام حسین هم عزاداری کرد، حج هم رفت، راهپیمایی 40 هم رفت، عبادت کرد، اما در عرصه معیشت و عرصه رزق کاملا ملحد و مشرک بود. هی مدام خدا تو قرآن تأکید میکنه تو این آیاتی که درباره رزقه، اونی که شما ازش رزق میخواید، رزق اونم دست منه، اون مالک نیست بر هیچی. شما میری از کسی دیگه رزقتو میخوای که اون خودش مالک رزق خودش هم نیست. حالا یه انسانهایی هستن که ما تو تهران زیاد میبینیم، تو ایران به اسم شیعه هم هستن، دوربرمون پره، اینا میرن از همین مردم عادی که رزقشون هم خدا میده، اینا رزقشون رو از اون میخوان، از اون کسب میکنن، ولی وای وقتی سر سجاده میایستن چه نمازی میخونن، حج میگذارن چه جوری. قبول باشه انشالله. راهپیمای 40 میرن چه مدلی، عزاداری میکنن برای امام حسین چه مدلی، ولی وقتی به پای رزقشون میرسه. پس اصل روند زندگی اجتماعی توحیدی اینه که یک کسی از راه رزقش به خدا وصل باشه. تو نماز دیگه، یا کن عباد و یا کن استعین، فقط تو رو میپرستم خدا، فقط تو رو بندگی میکنم و فقط از تو استعانت میخوام. خب دروغ میگه، اولا غیر از خدا کسای دیگر رو میپرسته، بعدش هم غیر از خدا دستش جلو دیگران درازه، از دیگران داره استعانت میجوه، بعد دروغ میگه، میاد با مثل سجاده میگه یا کن عبود و یا کن استعین. عجب خالی بندیه. وقتی نیچه میگه خدا مرد یعنی چی؟ یعنی انسان غربی ارتباط ارتزاقش از عالم بالا رو قطع کرد. علمی که بهش میرسه مال خدا نیست، مالی که بهش میرسه مال خدا نیست، پیشتر هر کاری میکنه هیچی مال خدا نیست، خودشه، یعنی خودش رو فعال ما یشا میدونه، خودشه که داره فکر میکنه، خودشه که داره تولید میکنه، خودشه که منشأ همه چیزه. حالا خودش هم میخواد نمیره، خودش هم میخواد هر جور شده بمونه. نیچه میگه در زندگی این مردم مدرن خدا مرد، ارتباط قطع شده، این دستگاه گوشی موبایل، این تبلت، این لپتاپ، ارتباطش با اینترنت دیسکانکت شده، با اون عالم معنا، با اون ابر اطلاعاتی، با اون دیتای عظیم قطع شده، خودشه دیگه، خود همین گوشی حالا مستقل، حالا خود این گوشی مستقل میخواد علم تولید کنه. خب نمیتونه، اینکه اندازه همه اون اطلاعاتی که تو اینترنت هست که نمیتونه علم تولید کنه، همین است که هست، یه گوشی کوچیکه. انسانی که ارتباطش رو قطع کرد به عالم معنا منقطع دیگه. اینجا نیچه میگه خدا مرد. اما آنچه که شهید عباس نساج به عنوان سنت الهی نام میبره، میگه که شهادت یه امر عادی نیست، سنت الهیه. این یعنی چی؟ یعنی این نیست که ما خدا برامون مرده باشه، ما مرده ایم و سنت الهی اینه که من اگه میخوام زنده بشم، احیا بشم، بل احیاءٌ عند ربهم یرزقون، من تازه وقتی که در راه خدا کشته میشم تازه احیا میشم. یه کسی الان سکته کرده، قش کرده، توی تصادف به کما رفته، در حالت اغماست، یا از آب گرفتنش آب رفته تو ریش، بیهوشه، دارن نفس مصنوعی میدن آبش رو و ریش رو خالی میکنن. اینجا در این حالت پزشکان میگن چی؟ میگن احیا شد. یعنی این بیمار که تو حالت کما بود، در حالت اغما بود، در حالت قشگردگی بود، این احیا شد، احیاش کردن. بل احیا اون عند ربهم یرزقون، ما تا در این دنیای مردیم، مثل آدمی که قش کرده، مثل کسی که تصادف کرده بیهوشه، مثل اونی که توی کاماست، تو حالت اغماست، مثل کسی که افتاده تو آب غرق شده، الان جنازه‌اش رو آوردن بیرون، حالا دارن با نفس مصنوعی احیاش میکنن. ما یه همچین حالتی داریم در دنیا. وقتی که تازه در راه خدا کشته میشیم، به قتل میرسیم، تازه احیا میشیم. وقتی احیا شدیم اونجا عند ربهم یرزقون، حالا میریم اون رزق اصلی رو نزد حضرت الله میگیریم، که البته در قرآن آیات متعددی در مورد اون کیفیت رزقی که در بهشت دارن و اینکه اون رزق کیفیتش بسیار بالاست و اون نوع رزق هیچ وقت هم خاتمه پیدا نمی کنه، ابدیه، جاودانه. این نکاتی که عرض کردم از این جهت بود که در مقابل فرضیه مرگ خدا توسط نیچه، نظریه مرگ انسان مطرحه. وقتی نگاه میکنیم به جامعه مدرن اروپا و آمریکا، اونجا از دید نیچه خدا مرده، کلیسا هست البته، ولی خدا مرده، چون تفکر مدرن خدا رو، جامعه رو از خدا منقطع کرده. آدام اسمیت ارتباط عالم مادی با عالم معنا رو قطع کرده. کسی مثل جرم بنتام در نظریه فایده گراییش این کار کرده. فیلسوفانی مثل کانت و هگل و خود نیچه و افرادی مثل این ارتباط رو توی تئوری قطع کردن. دانشمندانی مثل ریچارد داوکینز یا استفان هاوکینگ یا عمده این دانشمندان این چنین. بله، جهان غرب خیلی تکنولوژی داره، اینا هم خیلی خوبه برای تسهیل زندگی بشر، اما اگر همراه این تکنولوژی ها یک زندگی متعالی هم بود، خب اون حائز اهمیت بود دیگه. تکنولوژی باشه، علم باشه، انسان وچه روحی روانیش هم سلامت داشته باشه، نه اینکه شب با یه مش قرص آرام بخش بخوابه، با مشروب الکلی بنوشه بخوابه تا خوابش ببره، یا موسیقی عجیب و غریب بشنوه تا ریلکس بشه، ریلکسیشن کنه و بتونه بخوابه، یا اینکه مواد مخدر مصرف کنه تا بتونه نشئه بشه و بخوابه، که انسان سازی مناسبی نیست. فروپاشی خانواده و مشکلات اخلاقی و اینجور موارد که قبلا هم خیلی ها تو تکنولوژی پیشرفت کردن، همین مصر تو دوره فرعون یا تمدن‌های دیگه، همین امپراتوری روم تو دوره جولیوس سزار. اما وقتی اخلاق و معنویت نیست، اون جامعه فرو میپاشه. پس دو تا نگاه داریم، نگاه به جامعه مدرن. یکی نگاه نیچه است که از دید نیچه خدا مرد، خدا ارتباط عالم انسان مدرن با خدا قطعه. از چرا قطعه؟ این حالا دیگه من میگم، مربوط به نیچه نیست. اینی که بشر مدرن ارتزاقش رو، منبع ارتزاقش رو بست، گفت نمیخوام، من از خدا نمیخوام ارتزاق کنم، رزق الهی رو نمیخوام، خودم میرم دنبال کسب. خودم تو قرآن میگه وقتی رفتی دنبال کسب، میگیریمتون به همون چیزی که کسب کردید. یعنی وقتی که تاکید میکنه خدا تو قرآن، ولو ان اهل القرى، اگر مردم شهرها و قریه و کشورها ایمان میآوردن، آمنو و تقوا، تقوای خدا رو میورزیدن، باز میکردیم بر اینها درهای آسمان و زمین رو، برکات رو برشون جاری میکردیم. اما تکذیب کردن، گفتن ما این چیزا رو نمیخوایم، ما رزق الهی رو نمیخوایم، برکات رو نمیخوایم، میریم خودمون کسب میکنیم. خدا میفرماد حالا که تکذیب کردن، ما هم میگیریمشون، اخذشون میکنیم، میگیریمشون به همون چیزی که کسب کردن. مثلا الان چی کسب کردن غربیا؟ غربیا چاپ پول دارن، پول چاپ میکنن، پول چاپ میکنن، پول چاپ میکنن. با چاپ میگید، با همین چیزی کسب کردید، هی پول چاپ کردن، ریختن داخل کشورشون، جامعهشون، الان بدهی بار آورده. آمریکا ثروت نداره، چجوری رو پا مونده؟ با چاپ دلار. دلار چاپ میکنه، میرزه تو بازار جهانی، مردم مجبورن با کاغذ بدون پشتوانه آمریکایی عمل کنن. توی اقتصاد آمریکا الان بیش از 35 تریلیون دلار بدهیه. خب 28 تریلیون دلار آمریکا درآمد داره، جی دی پی داره، 35 تریلیون دلار بدهی. آمریکا 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار بدهی داره. خب به همین میگیرش، این کسب کرده، آمریکا کاسبی کرده، رزقش که این دلارا نبوده، کاسبی کرد. ژاپن تقریبا 13-14 تریلیون دلار بدهی داره، 3-4 تریلیون دلار جی دی پی داره، درآمد داره. از اینکه 9 تریلیون دلار، 9000 میلیارد دلار این وسط اختلاف. خب چه بلای سر ژاپن اومده؟ ژاپن کسب کرده دیگه. این وضعیت درباره انگلیس هم همینه، درباره فرانسه هم همینه، درباره ایتالیا هم همینه، درباره بسیاری از کشورهای دیگه هم همینجوری. خب پس اونی که نیچه میگه خدا مرد برای انسان غربی، انسان غربی از ارتزاق، از رزق و روزی، ارتباط خودش با عالم بالا رو قطع کرد، رفت دنبال کسب، خدا هم میگیرش به همونی که کسب کرده، نابودشون میکنه. اما از دید شهید عباس نساج، که شهادت یک سنت الهیه. از این زاویه وقتی نگاه میکنیم به اینکه انسان امروز مرده است، احیا میشه با شهادت و تازه زنده میشه، تازه برمیخیزه، اندر رب بهم یرزقون میشه، رزقش رو از خدا میگیره اونجا. از این زاویه که نگاه میکنیم میبینیم نظر نیچه غلطه، اینکه خدا مرد غلط، خدا نمرده توی اون جامعه بشری که ارتباطش رو با خدا قطع کرده، دیگه رزقش رو از خدا نمیگیره، رفته دنبال کسب. جنبش وال استریت میگن آقا نمیدونم 99% این که اون 1% حق ما رو خوردن در اثر گرید، هرس و طمع و بلا. نه، خدا نمرده، انسان مدرن مرده. انسان مدرن مرده. هنگامی که شما گوشی تلفنتون، گوشی تلفن همراهتون و تبلتتون رو ارتباطش رو با اینترنت قطع کنید، دیسکانکت بشید، اینترنت نمرده، گوشی شما ارتباطش قطع شد و مرد. گوشی شما در دو تا حالت ارتباطش قطع میشه، یه بار باتریش تموم بشه، تبلت شما باتریش تموم بشه، دیگه نمیتونید باش وصل بشید به اینترنت چون اصلا کلا خاموش شد. یه موقع نه، شارژ نیست، به صورت شارژ باتری، باتریش پره، اصلا نگرانی ندارید. اما دیسکانکت، دیگه کانکت نیست، ارتباطش قطع شده. گوشی شما روشنه، میتونید هزار جور پردازش هم باش انجام بدید، انواع نرم افزار رو هم روش نصب کردید، سیستم عامل خیلی پیشرفته اندروید و ویندوز و چه و چه هم دارید، اما نمیتونید شما از این استفاده کنید برید داخل اون ابر اطلاعاتی تو اون کلود اطلس یه حجم زیادی اطلاعات رو بردارید، نمیتونید با موتور جستجوی گوگل برید بگردید، وب گردی کنید، نمیتونید وارد شبکه‌های اجتماعی بشید. پس اینجا اون گوشی مرده، اون اینترنت که نمرده. نیچه میگه نه، برای اینا اون اینترنت مرده، اون خدای اون همه دیتا و اطلاعات مرده. اما واقعیتش اینه که اون انسان مدرنی که ارتباطش رو قطع کرده مرده. پس این جمله بسیار حکیمانه که ذیل آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، شهید عباس نساج نوشته که شهادت یک امر معمولی و عادی نیست، شهادت یک سنت الهی است. یعنی چی؟ یعنی مهمترین رزقی که میتونه به انسان برسه اینه که اندر رب بهم یرزقون باشه، یعنی رزق حیات ابدی، اون آب حیاتی رو که انسان سر بکشه همیشه دیگه زنده باشه، هیچ وقت مرده محسوب نشه، و بعدش هم بره بنشینه در محضر الله رزقش رو بگیره. برای رسیدن به این عمل، به این سنت الهی، باید توسط دشمنان خدا کشته بشه انسان. امام حسین توسط شمر به شهادت میرسه، امام حسن توسط جعده به شهادت میرسه، رئیس علی دلواری توسط خبیث هایی به نام انگلیسی ها به شهادت میرسه. اینا یه قبرستونی دارن در بوشهر که اون سرگرد اصلی که اونجا بوده میجر اسمیت اونجا مراسمی بود یه موقعی چند سال پیش برای همین یادواره شهید رئیس علی دلواری، اونجایی که این انگلیسی ها رو دفن کردند و همین میجر اسمیت و اینها هستند، اونجا دیگه افتاده کنار شهر، قبلا بیابون بوده، حالا شهر چون گسترش پیدا کرده اینا کاملا افتادن داخل شهر. مراسم روی قبر اینا بود، این رفیق ما سعید قاسمی سخنران قبل از من بود. شب بود، نم بارون هم داشت میزد، یه حجم جمعیت عظیمی هم چند هزار نفر تو همون خیابونای اطراف صندلی چیده شده بود، مردم اومده بودن نشسته بودن، این رفته بود اون بالا داشت سخنرانی میکرد، اون سن سخنرانی رو گذاشته بودن روی همون جایی که اون منطقه قبرها بود. بعد سعید پاشو میکوبید زمین، میگفت مستر اسمیت ویر آر یو، مستر اسمیت هو آر یو، داد میزد کجایی مستر اسمیت. انگلیسی های خبیثی که اومدن سرزمین ایران رو از چهار طرف با چهار تا جریان انقلابی که شکل گرفته بود در شمال، میرزا کوچیک خان در گیلان، در غرب، شمال غرب در تبریز محمد خیابانی، در شرق در مشهد محمد طیخان پسیان، در جنوب رئیس علی دلواری. قدرت مرکزی در قاجار ضعیف شده بود، انگلیس از هر چهار طرف داشت ایران رو نابود میکرد، تجزیه میکرد. این چهار نفر در هر چهار طرف ایستادگی کردن، مقاومت کردن. انگلیسی ها با یه ترفندی هر چهار نفرشون رو تو کمتر از 7-8-10 سال به شهادت رسوندن. بعد که اینا رو شهید کردن، یه کودتایی درست کردن و رضاخان رو در اسفند 1299 حاکم کردن و دو سال بعد در 1301 یه آمریکایی رو فرستادن اینجا به نام میلسپو. این اومد یه ریلگذاری مالی معیشتی برای سیستم اقتصاد سرمایه‌داری ایران کرد. خوب که این زمین سازی رو انجام داد و پیوسته فرهنگی سیاسی اجتماعیش هم آماده کرد و این حرفا رو مهیا کرد. دو سه سال بعدش رضاخان رو وادار کردن که تاجگذاری کنه، بشه شاه ایران با همون طرحی که میلسپو ریلگذاری کرده بود برای آینده ایران. اینجا یک کسی مثل رئیس علی دلواری وقتی وای میسته روبروی دشمن اجنبی مثل رژیم انگلیس و بعدم به شهادت میرسه، این به حیات ابدی میرسه. عباس نساج وقتی میسته روبروی ملحد کافری به نام صدام و نیروهای بعثیش، گلوله میخوره توی گلوش به شهادت میرسه، این به حیات ابدی میرسه. امام حسین همونطوری که امام حسین به حیات ابدی رسید. پس دو تا نگاه به انسان مدرن امروزی هست که برای انسان مدرن امروزی خدا مرد یا انسان مرد. تلقی نیچه اینه که خدا مرد، ولی واقعیتش اینه که انسان مدرن مرده. انسان مدرن یه متحرک، موجود متحرک دو پاست، مثل ربات، مثل این تصاویر هولوگرافی. انسان مدرن مرده است چون رزقش رو از خدا نمیگیره، دنبال کسب میره و همون کسب هم نابودش میکنه. اما چی میشه که یک جوانی 6 ماه میره منقضی خدمت بوده، 6 ماه میره خدمتشو انجام بده، اضافه خدمتشو تو جنگ، حالا باید برگرده همسر جوانش و فرزندی که در راه داره بره به خانوادهش برسه، چند ماه اضافه میمونه شهید میشه. و امروز که شهید میشه فرزندش 12 روز بعد به دنیا میاد. در طول این 6-7 ماهی که رفته بود جنگ فرزندش هم ندید، حتی پیکرش هم میمونه اونجا توی ارتفاعات بازدراز، 1 سال بعد میاد، اما رستگار شد. یک آیه از قرآن شاید بیشتر فهم نکرده بوده، با همون یه دونه آیه نجات پیدا کرد، به اکسیر جوانی ابدی رسید و به آب حیات. در جامعه بشری امروز که برای فیلسوفانشون تلقی اینه که خدا مرده، اما واقعیت اینه که انسان اون جامعه‌ای که تصور میکنه خدا مرده، اون انسان مرده. در چنین فضایی، در چنین دوره و عصری 300,000 نفر در جامعه ما به شهادت رسیدن که این 300,000 نفر کسانی بودن که به آب حیات دست پیدا کردن. اینها به حیات ابدی رسیدن. حالا اوناشون که خیلی بزرگ و مطرح و مشهورن، مثل شهید حاج قاسم سلیمانی، مثل انسانهای بزرگ اهل سنت که آمدن در ایران به شهادت رسیدن، مثل اسماعیل هنیه که 60 نفر از اعضای خانوادش به شهادت رسیدن در این ماجرای جنگ غزه، پسر و دختر و عروس و داماد و نوه، و مثل فرماندهان حزب الله لبنان، مثل فرماندهان یمن، مثل فرماندهان جهاد اسلامی و حماس. اهل سنت و شیعه با هم اینها دارن به حیات جاودانی میرسن. انسان مدرن هم در تئوری‌های جامعه شناسی و روانشناسی و فلسفه و اینا داره دست و پا میزنه. اینا تو روانشناسی میخوان با حرفای یه فرد مریض الاحوالی مثل مثلا فرض کنید آنا فروید و خود فروید و نمیدونم خواهرزادش این مدعی تفکر رابطه عمومی ادوارد برنیز و بعد بیا تا برسه همین امروزی هم میخوان با اینا نجات روحی روانی پیدا کنن. اونا تو جامعه شناسی میخوان با وبر و شلر و پارسونز و گیدنز و هابرماس و دیگران نجات پیدا کنن. اون یکی هم میخواد در فلسفه با کانت و هگل و دکارت و هایدگر و نیچه و خدامرد نیچه و دازاین هایدگر و نومن و فنومن کانت و گایست هگل و با این دست چیزا نجات پیدا کنه. تا اینا به این چیزا برسن 300 هزار نفر ابر انسان شربت شهادت رو نوشیدن، به آب حیات دست پیدا کردن و ابدی شدن از حیث اینکه رزقشون رو نزد حضرت الله بگیرن و بخورن. امروز که گذشت روز رحلت پیامبر رحمت بود دیگه، روز رحلت رسول جلیل القدر اسلام صلوات الله علیه بود. ابر انسانی که در این 62 سالی که زندگی کرد، خب این تنها کسی است که عروج فرمود دیگه، به سدرت المنتهی رفت و عروج فرمود و انسان کامل، عقل محض. و ابر انسانی مثل امام حسن علیه السلام که اونگونه مظلومانه زیست، و انسان هایی که پیرو اینا بودن مثل رئیس علی دلواری، یا جوانی مثل شهید عباس نساج، اینها الگو هستن، اینها معلم بشرن، نه این فلاسفه غربی و دانشمندان غربی و به خصوص سلبریتی های غربی. اینها مردن، مرده های متحرک. شاخصترین این سلبریتی ها که بنیانگذار حرکت سلبریتی های زن بود، میشد مرلین مانرو، خودکشی کرد با بدترین زندگی که میشه داشت، سیاه‌ترین و تاریک‌ترین زندگی، فاسدترین زندگی. مهمترین و مطرح‌ترین سلبریتی مردشون که میشد الویس پریسلی، در 42 سالگی در اوج بدبختی و فلاکت و عوضی بودن، ماشین هواپیمای خصوصی، کاخ عظیم، شهرت آنچنانی، اما فاسد. زنش ترکش کرد، بچهش رو برداشت برد و خودش هم با اون بدبختی و دریوزگی نابود شد. زندگی مرلین مانرو خیلی خوب بود، زندگی الویس پریسلی خیلی خوب بود، الان زندگی دونالد ترامپ خیلی خوبه، زندگی این سلبریتی های امروز خیلی خوبه. اینا بعد از این دنیا چه حساب کتابی دارن؟ به قول حافظ رحمت الله علیه، گر مسلمانی از آن است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی. حالا اونا که ادعای اسلام هم ندارن، اما خب خدا در قرآن فرموده که کثیری از انسانها و جن برای جهنم خلق شدن. لقد ورعنا لجهنم کثیرن من الجن والانس، خلق شدن یه جوری زندگی میکنن که برای جهنم آماده میشن، برای بهشت آماده نمیشن. لذا وقتی دروشون میکنیم، جمعشون میکنیم، نمیشه نارو برد بهشت، باید رب برن جهنم. لقد ورعنا لجهنم کثیرن من الجن والانس، چرا؟ چون لهم قلوبون لا یفقهون بها، اینا قلبی ندارن که بتونن باهاش تفقه کنن. تفقه بالاتر از تفهمه، بالاتر از توهمه. بشر امروز دچار توهمه، یه کمی هم سعی میکنه بفهمه در تفهم، اما تفقه، اون قلبی که بشود باهاش تفقه کرد، اون به هر کسی داده نمیشه. اون کی داره؟ عباس نساج. عباس نساج وقتی به اینجا رسیده که شهادت یک امر عادی و معمولی نیست، بلکه شهادت یک گزاره بسیار عظیمی است که سنت الهی محسوب میشه، اون حالا به قلبی رسیده که این قلبش داره تفقه میکنه. لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلبی ندارن که باهاش تفقه کنن. لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشمایی ندارن که بتونن باهاش ببینند حقیقت عالم رو، همین که حیات اصلی در آخرت، نه این حیات دنیا. لهم آذانون لا یسمعون بها، اینا گوشی ندارن که بشنوند صدای سروش آسمانی رو، نمیتونن به اون حقیقت، یعنی صدای حقیقت رو بشنوند. اینا کل انعام بل هم ازل، اینا مثل چهارپا میمونن، مثل خوک میمونن، بلکه بدتر، اینا غافلن، اولئک هم الغافلون، در غفلت زندگی میکنن، سرگرمن به این بازی سلبریتیز، سرگرمن به المپیک، سرگرمن به مسابقات ورزشی، سرگرمن به فیلمای سینمایی، سرگرمن به موسیقی ها، سرگرمن به مالگردی، سرگرمن به مغازه دیدن، سرگرمن به تهیه و خرید کالاهای درم، سرگرمن به اشتغالات دنیوی عجیب و غریب، مدام سرگرمن، مدام توی شهر بازی هن، مدام توی این محیط های استدان تفریحی هن، مدام فقط زندگیشون تفریح. حالا انسان یه ساعتهایی باید تفریح کنه، یه ساعتهایی دیگه هم جدی باشه زندگیش. اینا کلن دنبال اینن، یعنی کلن زندگی رو اگه غیر از این باشه، تنها چیزی که گیرشون میاد اینه که 4 تا قرص بندازن بالا بگیرن بخوابن، مشروب الکلی بنوشن مست بشن که نیست بشن، بخوابن، مواد مخدر مصرف کنن که نیست بشن، نشئه بشن، بخوابن، یا موسیقی افراطی بزنن تو گوششون بشنون که یه ساعتایی ریلکس کنن خودشونو. اما درد انبیا اینه که چه کنیم که این کثیری از جن و انس نرن جهنم. درد امروز انسان مصلح اجتماعی اینه که از این 8 میلیارد نفر چه کنیم که بیشتر این 8 میلیارد نفر بره بهشت. یعنی از منتهى الیه کره زمین در سمت شرق سرزمین آفتاب یعنی ژاپن تا بیاد کره و چین و اندونزی و ویتنام و مالزی و همینجوری شما بگید بیا بنگلادش و هند و پاکستان و بیاد ایران و برد عراق و ترکیه و همینجوری بره تو اروپا و بره آفریقا و بره تو آمریکا، بره تا انتهای آمریکا، اون طرف اونور آمریکا توی جزیره هاوایی وسط اقیانوس آرام، کل این مردم شرق و غرب کره زمین چه باید کرد که این 8 میلیارد نفر نرن جهنم؟ لقد ورعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، کثیری از جن و انس میرن جهنم، قلیلیشون میمونه، یک کمیشون میمونه که میره بهشت. ما چه کار کنیم مردم دوره خودمون کثیریشون برن بهشت؟ حالا اگر مردم کشور و جوامع دیگه نخواستن، مردم خود ما که ادعای دین دارن، مردم خود ما که ادعای قرآن دارن، داخل خونهشون قرآن دارن، اسماشون اسمای انبیاست، اسمای ائمه است، مرد و زنشون، خب این مردم ما چرا یه کاری نکنیم که کثیریشون برن بهشت و قلیلی برن جهنم؟ این بابت چیه؟ بابت اینی که این فهمه باید شکل بگیره در جامعه، که اونی که نیچه گفت خدا برای انسان مدرن مرد اشتباه است، انسان مدرن مرده. فهم این که خدا دیگه غایب شده، خدا دیگه مرده، او داره زندگی خودش رو میکنه بدون خدا، بدون خدا زندگی نیست، اون مرده، مرده متحرک، کل انعام بل هم ازله، اون اولئک هم القافلون، اون داره در غفلت زندگی میکنه. به تعبیر اون حکیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. حالا انسان در غفلت زندگی کنه که این زندگی نیست، این لایف استایل، امریکن لایف استایل، سبک زندگی اهل غفلت. اما اگر انسان نجات پیدا کرد از این مرحله و زنده شد، احیا شد، رزقش رو، روزیش رو، همه هست و نیست زندگیش رو، علمش رو، معرفتش رو، موفقیتش رو، شکستش رو، همه چیز رو از طرف خدا دید و منشأش رو خدا دید، حالا این به عالم بالا وصل شده و کانکت شده، این دیگه همیشه زنده است، این همیشه دیگه زنده است. اون سنت الهی که شهید عباس نساج فرموده اینه. به این دلیله که من که موامو سفید کردم در مطالعه آثار دانشمندان و فیلسوفان غرب و شرق و جهان اسلام، و توفیق داشتم در دوره انقلاب اسلامی وصیت‌نامه شهدا رو هم مطالعه کنم، به این جنبندی رسیدم که این شهدا خوب زندگی کردن، یک صفحه بیشتر ننوشتن، شد وصیت‌نامه شون. این صفحه اهمیتش بیشتر از اون کتابایی که فیلسوفا نوشتن، چون فیلسوفای توهماتی رو بافتند، خیلی هاشم به قول خودشون فلسفه بافیه، زمینه ظهور و بروز نداره، کسی هم نمیفهمه اینا چی گفتن. اما این شهیدا یه جوری زندگی کردن، مردم وقتی اینا رو خیلی زیادم نمیشناسن میرن زیر تابوتشون، چون میدونن این درست زندگی کرده. حالا کل زندگیشو خلاصه کرده در یه صفحه وصیت‌نامه. با دقت اون وصیت‌نامه رو نگاه میکنی، با همون دقتی که وقتی میخوایم کتابای فیلسوفا و فیزیکدان‌ها و شیمیستا و دانشمندان زیست‌شناسی و ریاضی و غیره زالکو بخونیم، وقتی اینو با دقت میبینیم، میبینیم که اینا این 300 هزار نفر هر کدومشون در اون یک صفحه وصیت نامش اندازه صدها مجلد کتابی که فیلسوفا حرف زدن و اصلا تو زندگی بشر نداره، اینا حرف درست حسابی داشتن و راهنمای زندگی انسان. به این دلیل که در سالهای اخیر وقت زیادی من روی وصیت نامه شهدا میذارم، خب ببینم اینا تو این دگردیسی شخصیتشون چجوری به این حالات و احوالات رسیدن. بعد همه اثار زندگیشون رو خلاصه کردم توی کلمه وصیت. توی صفحه نوشتنش این خیلی مهمه. فیلسوفا وصیت نامه ننوشتن، یه چیزایی رو نوشتن تو رقابت علمی با دیگران هم بوده، معلوم نیست چقدرش درسته چقدرش غلطه. اگر همش حقیقت بود که نباید حرف اولی رو دومی رد میکرد، دومی رو سومی رد میکرد. یه تب در 15 جلد کتاب دانشجوی فلسفه میخونن، سری کاپولستون. کاپولستون یه کتابی نوشته در 15 جلده که خیلی کتاب قطور و متولیه. دانشجوی فلسفه اونو میخونن که تاریخ فلسفه رو یاد میگیرن. سری کاپولستون، یه سری هم هست مال گاتری و موارد دیگه. شما از نفر اول که تو یونان باستان شروع میکنی، همینجوری که میای جلو، اولی حرف زده، دومی اومده ردش کرده، سومی اومده اون رو رد کرده، چهارمی اومده اون رو رد کرده، پنجمی اومده اون رو رد کرده، معرکه آراست. آقا بالاخره اگه حقیقت، الان پرده رو میزنیم کنار، میگیم الان ساعت مثلا 9 شب 10 شب، معلومه که تاریکه، توی آسمون ستاره ها هستن. یا این موقعی که روزه، شما پرده رو میزنید کنار، آفتاب اومد، دلیل آفتاب، نگاه کنید به این دلیل، این آفتابی که الان داریم توی آسمون میبینیم، گرما و نور و حرارتش، اون ابری هم که داره میاد از جلوش رد بشه، ببینید الان روزه، اینم آفتاب دیگه. در روایت این آفتاب که 100 تا نظریه در نمیاد، آفتاب اومد، دلیل آفتاب. حجت شما چیه که الان روزه؟ اینها، اینه که آفتاب تو آسمون. اما اینا اگر یه آفتاب حقیقت رو میخواستن فیلسوفا بهش دست پیدا کنن، چرا هزار تا فیلسوف نظر اولی با دومی، دومی با سومی، سومی با چهارمی، همین جوری؟ یعنی میاد میرسه مثلا فیلسوفای ملتی، به اصطلاح تالس و نمیدونم هراکلیتوس و دیگران، اون نظراتشون متفاوت، پارمنیدس و دیگران، میاد میرسه به سقراط و بعد افلاطون و بعد ارسطو، این سه تا هم نظراتشون کاملا اصلا متفاوت. بعد همینجوری میاد جلو، میرسه به فیلسوفای دوره قرون وسطا، بعد میاد میرسه به فیلسوفای دوره مدرن. تو دوره مدرن هم از دکارت تا هگل تا کانت تا هگل، خود نمیدونم اسپینوزا، مالبرانش، تا برسه به همین امروزیا، شما هیچ دو نفری رو نمیبینید نظراتشون با هم منطبق باشه. هی بافتن، مثلا اینایی که قلاب بافی میکنن، یه چیزایی رو بافتن. چقدر انسان رو نجات داده معلوم نیست. خودشون آیا نجات پیدا کردن با این حرفاشون؟ آیا فیلسوفان غربی خودشون نجات پیدا کردن؟ الان متفکرینی که رو کره زمین هستن، از همین نام چامسکی که مهمترین فیلسوف در فلسفه زبان تو آمریکاست، تا این پسر یهودیه یوال نو هراری که هم مشکلات اخلاقی داره، هم نمیدونم از این موارد داره، هم کتاب انسان خردمند دونه چی رو نوشته، اینا کدومشون زندگیشون خوبه؟ اما زندگی شهدا خوب بود، خوب زندگی کرد، خوب از دنیا رفتند. نتیجهش این شده که دفتر زندگی اونا خوندنیه. به این دلیله که از پرخوندن متون فلاسفه و جامعه شناسا و متکلمین و دانشمندان و فیزیکدان ها و غیر و ذالک، حقیقتش اینه که چیز زیادی دست ما رو نکرد، عمرمونو گذاشتیم روی این حرفا. اما از خوندن وصیت نامه شهدا خیلی مطلب دست ما رو گرفت. امروز یه نکته شو خدمت شما عرض کردم از دید شهید عباس نساج. شهادت یک امر عادی نیست، یک سنت الهیه. یعنی چی سنت الهیه؟ یعنی این که انسان غربی، انسان مدرن مرده، ولی فیلسوفشون فکر میکنه خدا اونجا مرده. خدا که همیشه زنده است، در سوره بقره داریم، حی قیومه، خدا حی قیومه، هیچ وقت نمیمیره، هیچ وقت خدا نمیخوابه، لا تأخذه سنه ولا نوم، خواب هیچ وقت نمیگیرش، خدا همیشه زنده است. اونی که میمیره انسانه، انسانی که همین الان مرده است. اگر قرار این انسان احیا بشه، بل احیا اون عند ربهم یرزقون، باید در راه اون خدا زندگی کنه، جهاد کنه تا کشته بشه در راه خدا. حالا اگرم کشته نشود، چون در راه خدا بوده، به اون رستگاری میرسه. لذا خدا نمرده، انسان مرده. و خوشا به حال آنان که با شهادت احیا شدند و ما ایم و جامعه بشری که همه هم مقممون باید این باشه که خودمون و اطرافیانمون و مردم دورانمون و مردم کشورمون و مردم تمدن بشری امروز اینها احیا بشن، زنده بشن و روزی اندرب بهم یرزقون باشن، در ورای این دنیا نزد حضرت ربشون رزقشون رو بخورن. مصلح اجتماعی امروز هیچ کاری مهمتر از این نداره که این 8 میلیارد نفر رو جوری باهاشون زندگی کنه که از این 8 میلیارد نفر تعداد بیشتریشون اندرب بهم یرزقون بشن. و این آیه تکان دهنده سوره اعراف که کثیری از انسان‌ها و جن میرن جهنم، این آیه رو به عنوان یک هشدار دستش بگیره و سعی کنه جامعه خودش رو بیشترش رو از این وضعیت و از این غفلت که انتهای همین آیه میفرماد اینا غافلن، از این غفلت اینا رو نجات بده. من روز رحلت نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم، گرامی میدارم یاد خاطره شهید رئیس علی دلواری که انگلیسی های خبیث رو زمینگیر کرد و به شهادت رسید توسط فتنه داخلی و انگلیسی، و گرامی میدارم 43 سالگرد شهادت شهید عباس نساج رو به همه دوستان و خانواده ایشون، و امیدوارم که خدا ما رو در زندگیمون شهید قرار بده و شهید از دنیا ببره. ان شاء الله و سلام.